من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجعه به این بود که آیا ملکیت از مقولات یعنی اعراض جزئه هست و یا امر اعتباری هست و یا امر انتظایی که از تکلیف انتزاع می شود. اما احتمال اول که ملکیت از مقولات و اعراض تست باشه، اون چه که ملکیت ممکنه با آن شبیه باشه یا عرض کیفه یا عرض جده یا عرض اضافه، چون در ملکیت قدرت بر تصرف هست، مالک قدرت دارد بر تصرف در ملک، قدرت عرض کیفه و لذا ممکنه کسی فکر کنه که ملکیت عرض کیفه. و نیز شبیه هست ملکیت به عرض جده که ازش تعبیر میکنن در فلسفه به عرض ملک. عرض جده در فلسفه اینطور تعریف شده، میگن اگر یک چیزی محات بود، مثلا سر شما محات است به امامه شما، هیئتی حاصل میشه برای سر شما، این هیئت حاصله برای سر شما که محات هست ناشی از نسبت بین محات و محیط. به این میگن هیئت حاصله للمحات که ناشی هست از نسبت بین این محات و اون محیط، و لذا هیئت مؤمن بودن مقوله جدت برای رأس، هیئت متقمص بودن مقوله جدت برای بدن، یا هیئت متنعل بودن مقوله جدت برای پا. ازش تعبیرم میکنن به مقوله ملک. چون تعبیر میکنن به مقوله ملک، بعضیا فکر کردن که ملکیت در ملکیت یک چیز، در ملکیت انسان نسبت به اموالش هم میتواند مقوله جده باشد. اما مقوله و عرض اضافه، اونم تعریفش اینه که هیئتی حاصل می شود برای یک شی به سبب نسبت متکرره. مثلا دو برادر، اخوت برای این برادر حاصل میشه به سبب نسبت بین او و بین برادر دیگرش، و این نسبت متکرره هست، یعنی اون برادر دوم هم باز با این برادر اول نسبت داره. اخوت، ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت، اینها مقوله اضافن. چون سقف هیئتی در او هست که به نام فوقیت، که ناشی از نسبتی که بین سقف است و بین زمین، و این نسبت متکرر است، یعنی نسبت بین سقف و زمین هست و این نسبت باز تکرار می شود، یعنی نسبت السقف الى الارض و نسبت الارض الى السقف. وقت شبهه اینه که در ملکیت هم مقوله اضافه باشه، چون من مالک این کتاب که هستم یک هیئتی در من به وجود میاد به نام مالکیت که ناشی است از نسبت متکرره بین من و بین این کتاب که مملوک هم. این مطلبی است که در فلسفه گفتم. منتها ما اشکال داریم به این بحث فلسفی، به طور مختصر عرض میکنم. اولا شما فلاسفه بزرگوار آمدید در مقوله اضافه دو هیئت دیدید، به خاطر اینکه نسبت را دو تا دیدید دو هیئت دیدید، هیئت اخوت برای زید و هیئت اخوت برای عمرو که برادر اوست، هیئت فوقیت برای سقف، هیئت تحتیت برای زمین و هاکذا. و لذا به تعبیر دیگر در مقوله اضافه دو هیئت لحاظ می شود برای طرفین اضافه، هر کدام از طرفین اضافه هیئتی دارند، میشه مقوله اضافه. خب شما در مقوله جده هم می توانستید دو هیئت فرض کنید، یک هیئت برای محاط که سر ما هست، یک هیئت هم برای محیط که امامه هست. این هم میشه مقوله اضافه. شما آمدید مثل کسی که یک چشمش رو ببنده و چشم دیگر رو باز کنه، بعد دو چشمش رو باز کنه، بگه دو صحنه وجود دارد. دو صحنه وجود ندارد، یک صحنه است. تو یک بار با یک چشم نگاه کردی، نیمی از صحنه رو دیدی، با دو چشم نگاه کردی کل صحنه رو دیدی. شما در همین مقوله جده میتونید بگید آقا یک هیئت در محاط به وجود میاد، هیئت حاصله برای محاط ناشی از نسبت بین او و بین محیط، و یک هیئت هم در محیط به وجود میاد. اینم میشه مقوله اضافه. یا سایر اعراض نسبیه رو حساب کنید، مقوله عین فقط میگید هیئتی در جسم هست که حاصل است از نسبت بین این جسم و بین مکان، وقت اسم این هیئت جسم را می‌دارید مقوله عین، عرض عین، و چون یک هیئت دیگه اسم این رو مقوله اضافه نمی‌ذارید. خب چرا اینجا نمی‌گید یک هیئت هم در مکان به وجود آمد؟ یعنی من که اینجا نشستم یک هیئت در من هست، و یک هیئت هم در این مکان. اینجور نگفتن. چرا؟ برای اینکه قافیه شعر به هم نریزه، اعراض تفعه به هم نریزه. ارسطو این اعراض تفعه رو که درست کرد باید تا ابدالآبدین خلاصه راه او ادامه یابد. نه نه، یک بحث فلسفی میخوام این روشن بشه، بعد بیاییم به بحث ملکی. خب آره، من نمیدونم. این یک من ثانیا، اصلا این هیئتی که شما میگید حاصل میشه برای نمیدونم سقف به نام فوقیت، برای در سر که در حال تعمم در مقوله جده در سر هیئتی حاصل می شود به نام مقوله جده، اینا همه انتزاعات ذهنه. اینها در عالم تکوین هیچ اثری ازش نیست، انتزاع ذهنه و لیس الا. ولذا سر فوق عرض است و تحت عرش، چون انتزاع ذهنه و هیچ امر واقعیت تکوینی نداره. این یک مطلبی که عرض. یک نکته هم اشارتاً عرض کنم، در صفحه 27 از کتاب فقه العقود در پاورقی این کتاب از مرحوم آقای صدر نقل میکنه، میگه که مقوله اضافه نفس نسبت است بین دو چیز. نفس نسبت بین سقف و زمین مقوله اضافه است. این اشتباهه، برخلاف اجماع فلاسفه است این تعریف، و شاید هم در نقل اشتباه شده. مقوله اضافه هیئت حاصله برای سقف که ناشی از نسبت بین سقف و زمین، که از آن تعبیر می کنند به فوقیت، و هیئتی هم حاصل است برای زمین که ازش تعبیر می کنند به تحصیل. خود اون نسبت کون رابطه و اصلا معنای حرفی، او کون رابطه. مقوله اضافه عرضه، وجوده فی نفسه، نه کون رابط که وجوده فی غیره. خب بگذاریم. در رابطه با این که ملکیت عرض تکوینی نیست، نه کیف است، نه جده، نه اضافه، محقق اصفهانی سه تا دلیل آورد. دلیل اول ایشان اینه که فرموده است که امور تکوینیه، یعنی مقولات عرضیه، بر دو قسمت، یا خودشون مطابق دارن در تکوین مثل سواد و بیان، و یا اگر خودشون در عالم تکوین مطابق ندارن حیثیت وجودیه آن چیزی هستن که مطابق دارد در عالم تکوین. سواد و بیاض مطابق دارن در عالم تکوین، اشاره میکنیم میگیم هازا سوادون، اما برخی از اعراض مطابق ندارن در عالم تکوین. حیثیت وجودیه آن چیزی هم که مطابق داره و اون مانند عرض اضافه است. چرا؟ برای اینکه سماع مثلا فوقیت داره، فوقیت سماع مطابق نداره در عالم تکوین و لذا بالقیاس الالغیب فرق میکنه. سماع بالقیاس الالعرش تحت است و بالقیاس الالعرش فوق است. استقلال نداره که بگیم یک وجود مستقلی داریم در خارج که چسبیده به سماع هست به نام فوقیت. وجود فوقیت به وجود سماع هست، منتها این فوقیت حیثیت وجودی سماع هست، اعتبار محض نیست. خب بعد ایشون فرموده است بیاییم سراغ ملکیت. ملکیت نمیتواند جزء اعراض باشد. چرا؟ برای اینکه نه خودش مطابق دارد در عالم تکوین، نه حیثیت وجودیه چیزیست که مطابق داره. قبل از عقل که بعت و اشتریت و نگفته بودند بای و مشتری، خب مشتری مالک نبود نسبت به این خانه، بای هم مالک نبود نسبت به ثمن. بعد از تمام شدن عقد چه چیزی در خارج موجود شد تا ما بگوییم آن چیز ملکیت هست؟ هیچ چیز در عالم تکوین عوض نشد. یا بعد از فوت پدر، پسر مالک شد نسبت به ترکه پدر، در خارج هیچ حیثیت وجودی این وارث بهش اضافه نشد، همون آقایی که بود الانم هست. ملکیت نه مثل سواد و بیاض بود که عرض این وارث بشود و نه مثل مقوله اضافه بود که حیثیت وجودیه بشه برای این وارث. لابد میشه دیگه. وجه دوم، دلیل دوم محقق اصفهانی فرموده است که آقا اعراض تکوینیه چون واقعیت دارن با اختلاف انظار مختلف نمیشه. سقف فوق ولو به نظر شما فوق نباشد، اختلاف انظار موجب اختلاف امور تکوینیه و اعراض تکوینیه نمیشه. اما در ملکیت اینطور نیست. عرف بیع معاطات را موجب ملکیت میداند، مالک میشود مشتری در بیع معاطات، ولی فقها طبق مشهور میان فقها مشتری در بیع معاطات صرفا اباحه تصرف دارد و مالک نیست. اختلف نظر العرف عن نظر الشرع و همینطور اعراف مختلف هم متفاوت هست. پس معلوم میشه که ملکیت امر تکوینی نیست. دلیل سوم اینه که آقا اگر ملکیت امر تکوینی و عرض تکوینی محل تکوینی میخواد، این دیگه شکی درش نیست. عرض تکوینی محل تکوینی میخواد، در حالی که بل اجماع گاهی مالک امر اعتباری است و گاهی مملوک امر اعتباری است. مثلا جهت عنوان فقیر مالک زکات هست، عنوان فقیر مالک زکات، ولو در خارج حتی یک فقیر هم نباشد. عنوان فقیر یک عنوان اعتباری است، شخص فقیر تکوینی، اما چه بسا یک فقیر هم پیدا نشه، در این حال عنوان فقیر مالک زکات میشه. ملکیت عرض تکوینی باشه برای عنوان اعتباری فقیر، در مورد مملوک هم کلی فزمه بل اجماع میتواند ملک انسان بشود. حالا شما تو بی مشکل نگیرید، نگویید در بی محل بحث است که آیا مشتری مالک مبیع می شود یا نمی شود. جاهایی رو بگیرید که مسلمه طلبکار که مالک ثمن کلیه فی الذمه هست، اگر شما به کسی قرض بدید، مقترض بدهکار به شما به این 1,000,000 و شما مالک این 1,000,000ی در ذمه اون بدهکار، اگر ملکیت امر تکوینی محل این ملکیت چیست؟ 1,000,000 تومان بدهی که در خارج وجود ندارد. دیگه شما همشهری هست. این هم دلیل سوم. مرحوم آقای خویی فرمودن که دلیل اول و دلیل دوم مصادره به مطلوب، فقط دلیل سوم خوبه. چرا؟ برای اینکه دلیل اول میگفت آقا بعد از بی مشتری مالک مبیع هست ولی حیثیت وجودیش عوض نشده، هذا اول کلام. این مصادره. یا در دلیل دوم محقق اصفهانی گفت لا تختلف الاعراض باختلاف الانظار. چه حرفیه؟ امور نظریه وجود خدا مورد اختلافه. شما انتظار دارید که تو وجود ملکیت اختلاف نشه؟ حتی بالاتر عرض کنم، امور بدیهیه الان مورد تشکیک قرار میگیره و گاهی با طرح یک معما و شبهه علمی یک امر بدیهی را مثل اجتماع النقیضین ممتنعان زیر سوال میبرن و انکار میکنن. خب شما انتظار دارید که راجع به وجود ملکیت اختلاف نشه؟ یکی میگه در بیع معاطات مشتری ملکیت پیدا کرد، دیگری میگه پیدا نکرد. این مهم نیست. اختلاف به این معنا نیست که پس مختلفون فی امر اعتباری. بله، دلیل سوم دلیل خوبیه. بله، میدونم از توسط خدمتتون که بالاخره امور نظریه مورد اختلاف میشه. فوقش این بحث ملکیت مثل طهارت و نجاست بنابر نظر مرحوم شیخ، یا طهارت و حدث، میگن اینها واقعیت دارن. مرحوم شیخ همینجور میگه، بعضی هم میگن اهل سیر و سلوک میفهمند اگر کسی حالت جنابت داشت میفهمند. مرحوم امیر سید علی قاضی طباطبایی فرزند آسد جمال گلپایگانی رو دیده بود، فرزند بزرگ ایشان را به نام سید محمد جمال الدین، و گفته بود که دیده بود داره میره طرف خونه آسد جمال گلپایگانی، گفته بود درست نیست با این حالت بری پیش پدره. اینم برگشته بود، خلاصه دیده بود که جنوبه، باید یادش آمده بود جنوبه و رفته بود ظاهرن غصه کرده بود. این علامت میگیرن که جنابت امر واقعی است، در مقابلش طهارت امر واقعی است. خب ولی در این حال مورد اختلافه، اسباب جنابت مورد اختلافه، اسباب نجاست مورد اختلافه. این که مهمی، صرف اختلافی بودن دلیل بر این نیست که اون شیء مورد اختلاف تکوینی نیست. خب مرحوم آی صدر طبق اون چه که در کتاب فقه العقود از ایشون نقل کرده اشکال کرده به مرحوم آقای خویی در رد این دلیل دوم. گفته شما این دلیل دوم رو که رد کردید، گفتید چرا محقق اصفهانی گفت التکوینیات لا تختلف و به اختلاف الانجار. شما فکر کردید محقق اصفهانی اختلاف اخباری را میگه. چه محقق اصفهانی میگه اختلاف اخباری نمیشه در تکوینیات؟ چرا؟ یکی میگه فلان چیز هست، دیگری میگه فلان همون اون چیز نیست. یکی میگه خدا هست، یکی نعوذ بالله میگه خدا نیست. اختلاف اخباری و حکایتی از عالم تکوین که زیاده. اونی که محقق اصفهانی میگه اینه که در امور تکوینی اختلاف انشائی نیست، اما در ملکیت اختلاف انشائی است. یعنی ما قبول داریم که عرف عقلا مالک میدانند مشتری را در بیع معاطا. قبول داریم که عقلا این کار رو میکنن و مالک میدانند مشتری را، منتها ما به عنوان متشرعه میگیم مشتری در بیع معاطا مالک نمیشود. این اخبار نیست، این نظر شارعه، نه اینکه شارع از عالم تکوین خبر بده اختلاف کنه با عقلا. بعد البته خود آقای صدر گفته که این حرف ما خراب کرد دلیل محقق اصفهانی را، چون اگر بگیم در ملکیت اختلاف انشائی هست، یعنی عرف انشاء میکنه ملکیت را ولی شارع انشاء نمیکنه ملکیت را در بعضی از موارد، این میشه مصادره. یعنی فرض کردیم که ملکیت امر انشائی است، وقتی اینو فرض کردیم که دیگه نیاز به چیز دیگری نیست. محقق اصفهانی اگر در دلیل دومش بخواهد بگوید در تکوینیات اختلاف نمی شود در اخبار از آنها، اشکال های خویی وارده که اختلاف در اخبار در تکوینیات الا ماشاء الله. اگر محقق اصفهانی میخواد اینو بگه که ظاهرا اینو میگه که در انشاء ملکیت اختلاف هست، عرف انشاء میکنه ملکیت را شرع قبول نداره، یا برعکس اگر اینو بخواد بگه، پس معلوم میشه ملکیت انشائی است که با اختلاف منشأ عوض میشه. اگه اینو بخواد بگه میگیم شما اصل مسلم گرفتید، اصل مسلم گرفتید که ملکیت امر انشائی است و تختلف و اختلاف المنشأ. و اگر اینو اصل مسلم گرفتید که ما با شما بحثی نداریم، شما برهان باید بیاورید بر رد نظریه تکوینی بودن ملکیت، نه اینکه اصل مسلم بگیرید ملکیت امر انشائی است و به عنوان مصادره به مطلوب این نظرتون رو به دیگران تحمیل کنید. خب در حال مرحوم آقای صدرم با این تکمیل و بیان مکمل دلیل دوم محقق اصفهانی رو رد کرد. دلیل دوم محقق اصفهانی هم طبق بیان مرحوم آقای صدر میشه مصادره به مطلوب، طبق بیان آقای صدر میشه مصادره به مطلوب، در حالی که طبق بیان آلخویی یک دلیل نادرستی بود که میگفت لا تختلف و تکوینیات به اختلاف الانظار، حرف نادرستی بود، ولی طبق توجیه های صد حرف درستیه، مصادره است، برهان نیست، تکرار مدعا. اما دلیل سوم مرحوم آقایی گفت دلیل خوبی، آقای صدر میگه نه اینم دلیل خوبی نیست. مرحوم آقای صدر میگه ای کاش از اول میگفتید من الواضح وجدانن ان الملکیت اعتباریتون، اما اومدید دلیل آوردید، باید محکم بایستید پای این استدلال. این استدلال سومتونم قابل قبول نیست به عنوان برهان. چرا؟ ایشون فرموده است که اولا شما میگید که گفتید که ملکیت اگر عرض باشد محلش باید وجود تکوینی داشته باشد، در حالی که ملکیت کلی فی الذمه ما داریم، مالکیت فقیر داریم لزکات، عنوان فقیر مالک زکات است، آی صد گفته اولا این فرمایش شما فقط به این معناست که ما در عالم وجود خارجی ملکیت نداشته باشیم، اما ما یک عالمی داریم به نام عالم واقع، عالم نفس الامر. اون عالم واقع و نفس الامر اوسر از عالم وجود خارجی و ذهنی هست. خب شاید ملکیت عنوان فقیر للزکات از واقعیات عالم نفس الامر است. شبیه چی؟ شبیه امتناع اجتماع نقیزه. امتناع اجتماع نقیزه موطنش کجاست غیر از عالم واقع و عالم نفس الامر؟ موطن دیگری نداره. نمیتونید بگید اجتماع نقیزه ممتنع ساخته ذهن ماست. یعنی اگر ذهن ما نبود اجتماع نقیزه ممتنع نبود؟ این که نمیشه. دو امتناع عرض اجتماع و نقیزه در عالم نفس الامر هست یا نیست؟
امتناع که عرض مستقر معقیت کنی داره معقولی بودن ملکیت نفس الامر خب داره معقولی بودن نفس الامر
هر دینه میخواد اثبات کنه محقق اصفهانی که پس ملکیت امر اعتباری است. میگیم نه. حالا که در عالم وجود نیست پس امر اعتباری است، ممکنه مربوط بشه به عالم نفس الامر.
اگه ادعای دومی هم داشته باشه که در اینجا
بخواد اعتباری بزنه حسابش
فرمایش کنه پس استدلالش ناقصه. اگه اینجوری فقط معقولی بوده داره این کار میکنه
نتیجه میگیره.
نتیجه رو بعداً
پس
معقولی بوده
خلع داره این استدلال. میگه عرض ملکیت عرض مقولی نیست پس امر اعتباری.
پس امر اعتباری اینجا نمیگه تمام خروج
رو بخاطر میگه حالا میگه
نه وقتی تمام خروج رو نه
حالا یه صفحه بعد میگه میگه دیگه
میخوام بگم استدلالی که اینجا واقعه کنه فقط مقولی بوده
درست
هر چه شاید هیچ جواب برای این نداره چون از فرض مقولی بودن خارج شده. میتونه واقع باشه واقع غیر مقبولی باشه. واقع غیر مقبولی رو درست نگرده واقع مقبولی رو
بالاخره امتناع هم یک نوع عرض نیست برای متعرض تکوینی نیست عرض نفس الامری
اون کار داره مقبولی
کنی
به اون بحث ناظر نیست عرض مقبولی رو درست
حالا به هر حالیشون میگه این عرض تکوینی نشد پس امر اعتباری این استدلال محقق اثباتی ناقصه. حالا اجازه بدید من این مثال رو عرض کنم. مثال نه در خارج نیست
بعدش من
نه فقیر عنوان فقیر در عالم نفس الامر مالک زکات باشه.
عنوان فقیر یعنی محکوم
ولی عنوان کلی فقیر نه عنوان فقیر در عالم نفس الامر تقرر ماهوی داره. این عنوان دیگه تقرر ماهوی داره در عالم نفس الامر همون جا هم ملکیت هم داره نسبت به زکات. برهان نشد این کلام شما. میگید خلاف وجد داره. خود از اول میگفتید مثال روشن برای عالم نفس الامر این مثاله که میگیم عدم الانقاء له واقع. عدم انقاء واقعیت داره اما نمیتونیم بگیم عدم الانقاء وجود داره. خب این عالم نفس الامر دیگه. خب شاید احتمال برهان که نیاوردی شاید ملکیت عنوان فقیرم در عالم نفس الامر باشه. هازا اولا و ثانیا چرا نگیم ملکیت دو قسمه؟ ملکیت شخص خارجی نسبت به علم خارجیه عرض تکوینی، ملکیت عنوان فقیر امر اعتباری، یا ملکیت نسبت به کلی فضل امر اعتباری. تفصیل بدیم بین ملکیت. نگید آقا نمیشه. میگیم عجب تو تقدم و تأخر شما خودتون میگید تقدم و تأخر گاهی تکوینی است. امام جماعت تقدم تکوینی دارد بر مأمون، گاهی تقدم و تأخر نفس الامری هست، مثل تقدم جنس بر نوع. تقدم جنس بر نوع از این بابه که جنس محتاج به نوع نیست ولی نوع محتاج به جنس. تقدم جنس بر نوع تقدم ذاتی هست نه تقدم خارجی. تقدم و تأخر دو قسمه، تقدم و تأخر در عالم تزمین، تقدم و تأخر در عالم اعتبار، تقدم و تأخر در عالم نفس الامر. خب ملکیت رو هم، ملکیت رو هم همینجور بگید، مقوله اضافه است دیگه. متقدم بودن و متأخر بودن مقوله اضافه است. خب شما بگید ملکیت هم وقتی که یک طرف شد امر اعتباری، این هم میشه اعتباری. اگه هر دو طرفش امر تکوینی شد، این هم میشه امر تکوینی. پس برهان های شما نادرست است. بیایید بگید آقا به حضرت عباس، به جدم، تو رو به خدا از من قبول کن که ملکیت امر اعتباری است ولی هیچ برهان بر آن ندارم. و منتها منبه عرفی داریم، اختلاف انظار منبه عرفیه. پس این بحث تا اینجا تمام شد. بله 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 کلام در این واقع میشه که حالا که ملکیت عرض تکوینی نشد، مهم این بحثه که آیا ملکیت منتزع از تکلیف هست یا مسئول اعتباری مستقل است. انشاءالله فردا یک رب به پنج هم میاییم که پنج و نیم تموم کنیم انشاءالله.